بسم الله الرحمن الرحيم، فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أمطرني بالهدى وألهمني التقوى. هدينا في شكاية وجود موالك زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام، وروحي له الفدا صلوات ورحمة.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. وجنوا الله العابدين صلوات الله عليه. الگوی بی بدیل خسته نشدن در راه خداست. ما میتونستیم این مباحثی که میخوایم محضر شما تقدیم کنیم و با این سوال مطرح کنیم که از اون لحظه‌ای که به سید الشهدا جسارت شد، به بدن مبارکش بی‌حرمتی شد، در کمترین نقل بیش از 60 ضربه به بدن مبارکش اصابت کرد، لذا لباس‌های حضرت قابل استفاده نبود، ولی غارت شد تا اون عنایت مردم، شلوغ شدن در خانه اهل بیت زمان امام باقر علیه السلام، چه اتفاقی افتاد که از اون بی‌حرمتی به این اشتیاق مردم تبدیل شد؟ این وسط 34 سال 35 سال چه اتفاقی افتاد؟ چون اونهایی که غارت کردن البسه سید الشهدا رو برای پول این کارو نکردن. این السلام علی من حتکت حرمتو، اونا حتک حرمت کرد. فراوون هم اینجوری داریم این عبارتو. حتی خود اهل بیت هم گاهی از این گله کردن یا گریه کردن که حتک حرمت صورت گرفت. بعد اون حرمت عجیبی که به امام باقر غیر شیعه ها گذاشتن، چه اتفاقی افتاده؟ وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه، عرض کردیم در 3-4 تا بحران شروع کردن که بحران ها رو دیروز عرض کردیم به اندازه‌ای که فرصت بود. الان فقط جنبندش یه بار عرض میکنم. وضع روحی مردم کاملا به هم ریخته بود. وضع روحی خود حضرت از همه بدتر بود، به این جهت که نسیان حضرت صفره و 34-35 سالیشون کنه روز عاشورا داشته. 34-35 سال اونم روز عاشورایی که شاهد بوده. حالا غیر از اینی که ایشون فهمش متفاوت از فهم عادیه، نسیانم نداشت. همینطور مردم به شدت یا افسرده و ناامید و سرشکستن، یا اصلا مردد شدن که اسلام برنامه داره، دینه. عالمان دینی هم اون روزگار متاسفانه با سکوتشون یا با تأیید یزید، یعنی افرادی که 20 سال مردم دیده بودن روی منبر رسول خدا در مدینه امیرالمومنین لعن میشد، هیچ عکس العمل منفی نشون نمیدادن، بعد از 20 سال حالا که عکس العمل نشون میدادن، عکس العمل در برابر قیام علیه یزید بود. خب این مردم گفتن چرا اینا هر وقت صداشون در میاد به نفع دشمن در میاد. و همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، خدا به داد ما برسه اگر عالمان روزگار ما هم اینجوری باشه، یا حرف نزنن یا وقتی حرف میزنن بد موقع باشه. خیلی خطر برای اصل دینه. مردم گفتن چه اسلامیه که 20 سال داماد پیغمبر لعن شد ساکتن، حالا که حرف میزنن در برابر این که سبت پیغمبر در برابر یزید قیام کرده دارن حرف میزن. یعنی علما ریششون رو خرج یزید کردن به جای امام حسین. یه عده افسرده از اون فاجعه، یه عده بدبین. لذا به خوشباش و بگذرون گذروندن اکثریت جامعه. اقوال تاریخی میگه که بزرگترین نفوذ تاریخ اسلام و بزرگترین شبیخون فرهنگی مال شهر مدینه است، برخلاف کوفه ای که تخریب شده چون خواستن تخریب بشه. سردمدار تخریب کوفه پسر عمره. حالا نمیخوام بگم کوفه هیچ مشکلی نداره، کوفه هم مشکل داره، ولی وضع مدینه از همه جا خرابتره. اعمال منافی عفت دور از محضر شما همجنسگرایی در مدینه بیداد میکنه در دوران امامت موسی جدان. کنسرت و موسیقی و اینا مشهور مدینه، مردم مدینه به طرفداری غنا و عرض کنم اینها مشهورن. ابو یوسف که شاگرد برجسته ابو حنیفه است بعدها میگه ای مردم مدینه من تعجبم اینجا شهر پیغمبره یا شهر رقاصه ها، اینقدر تغییر کرد. طبیعی هم هست، دشمن همیشه بیوت بزرگان، به خانه بزرگان، به شهر بزرگان عنایت تام داره، بدون مرخصی کار میکنن 24 ساعت. و گفت من تعجبم فقیهی از شما نمیشناسم الا اینکه مبتلاست، فقیهی نمیشناسم الا اینکه مبتلاست. حتی شما اون بشرحافی که شنیدید و ده ها مثل اون اگر در روایات غنا و کنیز خواننده برید ببینید، میبینید بین شیعیان هم حتی رواج داره، چون پول دادن برای کنیز خواننده مثلا میمونه که یه نفر مثلا بره ماشین مثلا کروک میگن ها چی میگن آره صرف نداره و فلان اونو بره بخره. خب بالاخره هزینهش متفاوته با لگنمون، هزینهش متفاوته، شاید 100 تا کنیز رو برده میتونسته بخره. میاد پیش امام میگه که یا ابن رسول الله مثلا من یه کنیز خواننده خریدم، این مثلا معامله باطله یا عمل حرام انجام دادم معامله صحیحه، این مالیتش چجوریه؟ چون یه بحث مفصله دیگه، میگن حالا واردش نمیشن اهل اصول، میگن آقا وصف مفهوم داره یا نداره، میگن مفهوم نداره. بعدن میگن مثلا عبد کاتب چی؟ چون طرف میخواسته یه برده بخره مثلا 5000 تومن، عبد کاتب خریده 2,000,000 تومن، وصفشو پول داده. کنیز خواننده همینطوره دیگه، کنیز مطبخی مثلا 1150 تومن بوده، کنیز خواننده 5,000,000، فرق داشته، برای این وصف مثلا پول داده. اینجا میگن مستثنیات به مفهوم وصف اثر داره، حتی بین شیعیان هم هست، یعنی شهر اصلا آلوده است. طبیعی هم هست وقتی از دین ناامید بشن، مردم از ارتباط معنوی ناامید بشن، عده زیادی میزنن به اینکه ولش کن، غرق در شهوات میشن. دوره امام سجاد دوره غرق شدن در شهوات، این یه مشکل. مشکل دوم عرض کردیم، اصلا ارتباط گیری خیلی هزینش بالاست. حالا یکی که میخواد با امام سجاد ارتباط بگیره، عرض کردیم برادر خانده حضرت رو دست و پاشو بریدن، اون چهارتایی که به حضرت وصل شدن روز اول دوتاشون شهید شدن و به طرز وحشیانهی با شکنجه کشته شدن، یعنی مسله شدن قبل از مرگ. از طرفی جایگاه امامت به معنای امامتی که ما میگیم، نه به معنای اینی که ما استفتا کنیم تو مسائل سیاسی اجتماعی استفتا کنیم، حالا بعضی جاهاشو تقیه میکنم، مثلا نمیگم که شبهه درست نشه، حتی شیعیان نمونه هایی هست که خیلی کار ندارن، اونایی که میگم وای به حال بقیه. یعنی اینی که ما باید بریم رجوع کنیم به یه امام، زندگیمونو باید با اون میزانی داریم، اینم ور افتاده که عرض کردیم علت اصلیش این هست که اهل البیتو تقلیل دادن به سادات، اونم سادات بن زهران از سادات بنی هاشم، و چقدر مصیبت این بعدها برای ما درست کرد، هم بنی امیه هم بنی عباس، اینا همه مدعی بودن اهل بیت پیغمبر. معروفه که وقتی بنی عباس رفتن شام رو گرفتن، پیرمردای شام اومدن شهادت دادن، ما تا حالا خیال میکردیم پیغمبر بجز بنی امیه اهل بیت دیگری ندارد. از معرفی امام سجاد در خطبه شام هم شما اینو میابید، چون فقط معرفی کرده است، هیچ سخن دیگه ای نداره. نگاه کنید فضائل اهل بیت رو فرموده، اونم نه فضائل ویژه، یعنی شما از اون حرفای عجیب غریب نمیشنوید، معرفی عادی کرده حضرت و همینم یزیدو به هم ریخته. یعنی اصلا این که اهل بیت پیغمبر آقا منقرض نشدن در شام، در مدینه توسعه دادن همه فامیل پیغمبر اهل بیت، لذا جایگاه مرجعیت اهل بیت به هم ریخت. دیروز هم عرض کردیم وقتی اینطوری صحبت میکنیم کلی داریم میگیم، هیچ اتفاق اجتماعی موافقت 100% نداره، ولی این فضای عمومی جامعه است. تو این شرایط امام سجاد صلوات الله علیه قیام کردن. مشکل مهم دیگه حضرت این بود که حضرت از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نص بر امامت عمومی همه شنیده باشن نداشت. بله شیعیان چیزایی دارن ولی اینا مخفی هستن، به گونه این مخفی هستن که حالا یکیشو عرض میکنم ببینید تو چه شرایطی. ما حتی در دورانهای بعدی بزرگترین رواتمون مثل هشام، مثل زراره، اینا یا نمیدونستن امام بعدی کیه یا اجازه بیان به پسراشون نداشتن. حتی در برهه وجود مبارک از عبدالعظیم حسنی خبر نداره از امام بعدی، اینقدر مخفیه. میکشتن دیگه امام. وجود مبارک زین العابدین جایگاه اثبات شده نزد مردم نداره میخواد قیام کنه، یعنی خواست جامعه نیست هنوز. بین خودش و خدا مشخصه ها، ولی مردم رو نمیشناسن به این جایگاه. خیلی کارش سخته، یعنی اون وضع روحی و این عدم شناخت. اینی که سید الشهدا روز عاشورا میفرماد برید بپرسید از اصحاب سبت پیغمبر و سید شعب الجن منم، این بلا رو سر حضرت بردن. حالا علی ابن حسین علیه السلام نمیدونن همچین جایی، براش نمیشناسن چطور باید قیام کنه. بنده معتقدم ایشون خالصاً لوجه الله عبادت میکرد قطعا در اوج توحید، ولی از راه برد زیست سلوک اسلامی، زهد اسلامی استفاده کرد. ایشون شروع کرد به عبادت کردن خالصاً لوجه الله، ولی یه غرض هم هدایت مردم بود. چهار تا بُعد داشتیم حالت حضرت. اولیش این که خیلی شدید بود، عبادات حضرت خیلی شدید بود، جوری که یا مردم تعجب میکردن از شدتش، رقبا هم میدون خالی کردن. بالاخره تو هر عصری هر جایی که فسق و فجور زیاده، چون فطرت انسان ها اهل عبادته، یه عده‌ای هستن دکانداری میکنن، همه جا همینطور. حالا یا رمال و جنگیر و دانویسن یا مثلا اهل عبادت هم هستن یا هم مرد خدا. شدت عبادت حضرت مثلا 1000 رکعت نماز در شبانه روز هست. یه چیزی همجا داخل پرانتز عرض میکنم، اونم اینه که بعد زندگی اهل بیت علیهم السلام رو جامع دید. ما نداریم امام صادق 1000 رکعت نماز میخونده، امیرالمومنین دوران حکومتش 1000 رکعت نماز میخونده، ولی امام سجادی که ابدا مشتری نیست هدایتش کنه، کسی گوش به حرف نمیده. اگر در خون اهل بیت بیان پول میخوان بگیرن. خب امام اولین گرایشش عبادت، وقتی کاری نداره عرصه‌های اجتماعی خالیه عبادت میکنه. یعنی ممکنه این سوال بشه آقا 1000 رکعت یعنی 20 ساعت، 18 ساعت، البته نمازو میشه وسط آدم کار دیگه‌ش هم بکنه، نماز مستحبی بخونه. و برای امام سجاد هم نوشتن نماز مستحبی میخوند و گریه میکرد، یعنی 20 ساعت گریه میکرد. مردم اصلا بریده بودن از این وضع عبادت حضرت، حیرت آور بود براشون. اون تا هم خواستم اینو فقط تذکر بدم که این 1000 رکعت مال همه ائمه نیست، مال اون دورانهایی که ائمه علیهم صلوات الله از اون شأن اجتماعیشون دورن، مخاطبی نداره. و یعنی مخاطب داشته باشن کارهای دیگر رو ترجیح میدادن. سید الشهدا میتونستن فرار کنن برن توی غاری 20 ساعت روز عبادت کنن، فرارشون برای این آسان‌ترین راه بود برای فرار کردن. چهرهشون هم که شناخته نمیشد. خیلی از اصحاب ائمه بودن 20 سال 15 سال 18 سال اینا مخفی بودن، چهرهشون رو کسی نمیشناختی. همین عبادت حضرت که عبادت طولانی پرمحتوا بود، مثلا نقد کردن وقتی وای میستاد نماز انگار که یه چوب وایساده نماز داره میخونه، یعنی گاهی فهم کردن مرده ایستاده از پشت که نگاه میکرد، یا مثلا شب تا صبح میگفتن هر کی هر شبی ما میریم، اگر ایشون مثلا به حج مشرف میشون، خب ایام حج مشرف میشون چند ماه طول میکشید، هر کسی هر شبی که میرفت شما نگاه کنین عرب ها مثل ما نیستن، آقا مدلشون متفاوته، الان هم عزاداریشون نگاه کنین خیلی شکلیه، اهل گریه کمه توشون، کلن آدم های خاصی هن، متفاوت از ما هستن. شما نگاه کن اگر ایرانی ها نمیرفتن حرم های این عتبات مقدس در کربلا ده شب دیگه بسته میشد معمولا. حالا نمیخوام جسارت کنم، شاید سر جمعه هم خوابگاه میشد، قلیلن توشون اهل گریه، خیلی قلیل. خب گریه مال معرفته، مال توجهه، این همه جایی نیست، از هر صد تا مجلس الان شما سر بزنید شاید یکی دو تاش مجلس گریه باشه، چون کارهای دیگه عزاداری هم خوبه، ثواب هم داره، شعائره، ولی اون توجه و معرفت رو لازم نداره، دست کار میکنه، اینم خوبه ها، نمیخوام به هیچ وجه تختای کنم، ولی گریه چیز دیگریه. هر کسی هر شبی خب حالا امشب بریم عبادت کنیم، میرفت خانه خدا میره زین العابدین پرده خانه رو گرفته زجه میزن. آدمای عادی نه، بزرگان اهل سنت زمان امام صادق سلام الله علیه که خود اونا الگوی دیگران بودن تحت تاثیر قرار میگرفتن، یکیش طاووس اسمش از فقهای برجسته تابعینه، خودشون نقل میکنن کسی حال عبادت نداشت میرفت طاووس رو نگاه میکرد حال عبادت پیدا میکرد از حالاتش، از بزرگان فقه هاست. طاووس میگه که من هر وقتی که احساس میکردم دیگه حال عبادتم داره کم رنگ میشه، اگه مدینه بودم میرفتم مسجد پیغمبر، اگر مکه بودم میرفتم خانه خدا، میدیدم علی ابن الحسین داره زجه میزنه، من میدیدم منم دلم میخواد با خدا حرف بزن. یعنی تو اون فضا نگاه میکردن عبادت طولانی و با حال حضرت رو، حال عبادت داره. این فقط هزار رکعت نماز شبانه روز نبود، اکثر روزها روزه بود. مثلا این معروف به خادم حضرت گفتن که آقا رو وصف کن، گفت طولانی بگم یا همین کوتاه یه جمله بگم بهتون؟ گفتن نه آقا ما حوصله نداریم، یه جمله بگو. گفت به خدا سوگند هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، به خدا هیچ روزی قبل از اینکه آفتاب از وسط آسمان بره برای او سفره غذا پهن، بعد وقتی برای غروب میشد، حالا یا روزه بود حضرت یا دم غروب غذا میخورد، معمولا ظرف غذا میوردن، این ظرف رو میگرفت دستش حضرت. سید ابن طاووس اللوف اینو میفرماد این میراث ما از آبامونه، این حرف ولی خیلی منبع داره این جمله از این خادم، یه ظرفش رو ظرف غذا رو حضرت نگاه میکرد شروع کرد گریه کردن، میگید مادامی که من کنارش بودم اینطوری بود، یه روز دو روز یه سال اول نه، این ظرف رو نگاه میکرد شروع کرد گریه کردن. بنده در روایات اونی که مشهوره که حضرت تو خیابون هر چیزی میدید گریه میکرد و ندیدم، بعید نیست اینطوری باشه، ولی این هست که همون مضمونه که میگه این ظرف غذا رو میگرفت شروع کرد گریه کردن. و تو بعضی از نقل های اینجا تفاوتی هست، میگه فرمود که پدر ما گرسنه بود وقتی از دنیا رفت و میگه اشک امام داخل غذاش میریخ، ممزوج میشد غذا از اشک حضرت. نگاه میکردن میدیدن که این آقا روزا روزه است یا غذا نمیخوره، شبها مشغول عبادت، دائما نماز، گریه. خیلی از رقبا شاید از مدینه سفر کردن به کوفه یا به شهرهای دیگه، اصلا مناطقی که ایشون شناخته میشد فایده ای نداشته کسی بخواد دستگاه و دکان درست کنه، قابل رقابت نبود اصلا عبادت از اینقدر این عبادت شدید بود، الان بگم وقت نیست برم مرحله بعدی، اینقدر شدید بود که مردم نگران حال حضرت میشدن از شدت عبادت. مثلا خواهر حضرت فاطمه بنت الحسین میرفت بعضی از صحابه رو خبر میکنه، گفت تو رو خدا باید بگید پیغمبرم اینطوری نبوده، داره میکشه خودش، نگران حضرت میشد. و خب شما حساب کنید که آقا آدم باید چقدر نماز بخونه که روی پیشانیش اثر سجده بیاد. این خیلی ما اهل عبادت کم ندیدیم، خدا رحمت کنه، برای اینکه ببینید چقدر حیرت آوره. آزاده مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه رحمتن واسعه انشالله امروز به ما نظری کنه و انشالله با عزای سجاد سلام الله علیه محشور باشه. چون پدر ما 12-13 ساعت حداقل عبادت داشت، آیا شما پیشانی آقای بهجت رو زخم دیده بودید؟ چه کار میکرده امام سجاد که دوبار در سال باید میتراشیدن پیشانی و زانوی مبارکش؟ دیگه با کی باید مقایسه کنیم ما امام سجاد رو؟ تعجب کنیم از این کار. اصلا حالت وضع تعیونی پیدا کرده بود، وقتی اسم پینه میومد مردم ذهنشون منصرف امام سجاد میشد، اسم برای حضرت گذاشته بود. یکی از القاب حضرت همینه، صاحب پینه های بسیار، یعنی کلمه پینه که میومد یاد او میفته. به وجود مبارک امام باقر وقتی مشغول غسل تقصیل حضرت بودن گریه کردن، فرمودن سه تا زخم بر بدن پدرم بود، یکی پیشانی و زانوی مبارکش از زخمهایی که برای سجده بود. آخه چقدر مگه سجده کرده؟ نکته مهمش که باور کردنیه اینه، این برای بنده همیشه یکی از روش‌های فهمه. یه وقتی ما در روایاتمون از معصوم یه روایت داریم شیعیان نقل کردن، یه وقت شاهدای عینی گزارش کردن، این خیلی اثر داره، شاهدای عینی دیدن ممکنه حالاتی امام بزرگوار داشته باشه یا یه شخصی این بروز نداشته باشه، مثلا نور چهره فلان بزرگوار رو اهل اولیاء خدا بفهمن، اما که بقال سر کوچه میفهمه یا نه یه چیز دیگه است دیگه، این دوتاست. درباره امام سجاد اهل سنت نگفتن پیغمبر فرموده او زین العابدینه، فقهای هم عصر امام سجاد گفتن او زین العابدینه، سراج العابدینه، اینا رو داریم که بزرگانشون گفتن، یعنی دیدن که گفتن، مشاهداتشون رو گفتن. یا شدت عبادت حضرت اینطوری گزارش به ما رسیده، همین پینه ها رو گزارش کردن مردم مدینه دیدن، نه اینی که در روایت ما اومده باشه ادعای خاص بره. این یک مرحله. خب این زهد خودش شما حساب کنید، من بخوام تطبیق کنم با مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه تطبیق میکنم که قابل قیاس نیست، ولی ما ببینیم حضرت از چه الگویی استفاده کردن. این مرحله اول. مرحله دوم، هر کسی این نوع عبادت رو داشته باشه، آقا ما خیلی توجه میکنیم بهش دیگه. من هیچ وقت یادم نمیره که وقتی مرحوم آیت الله بهجت توی حرم حضرت رضا مشغول عبادت بود، حتی اقل 200 نفرشون تماشا میکردن. فطرت ما خداجو و اهل عبادته، ببینیم این فضل عبادت میکنه لذت میبینیم، دست خودمون نیست، ایشون یه چیزا نگاه میکردن، شما لابد یادتونه تماشا میکردن داره چیکار میکنه، نماز داشت با همه وایساده میبینن داره ایشون داره چیکار میکنه. همین این پس باعث میشد توجه مردم جلب شه، انگار ماها ناامید شدیم، پسر اون مقتول از خدا ناامید نشده، بعد اینطوری عبادت میکنه. این مرحله یک بود. مرحله دو که زود ردش کنم چون فرصت نیست، باید فردا بحثو جمع کنیم، زهد حضرت، این عبادت حضرت قرآنی و منصوص، نه من در آورد. خب زهاد و صوفیه و اینا استاد من در آوردی کاری هست، مثلا غزالی که بنده هیچ محبتی بهش ندارم، و یکیش اینه که میگه یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین بی انصاف، میگه بر واعظا حرام مقتل حسین بخونم. چرا؟ چون یهیج علی بغض الصحابه. حسین ابن نمیر که تو کربلا اون غلطا رو کرده این صحابه است. من هیچ حالم به هم میخوره از اسم غزالی هم که و تأسف میخوره از این که بعضی هم میخوان از او اخلاق یاد بگیر. یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین بی انصاف. بزاییشون مثلا میگه آقا اگه دیدید میخواید نفستون رو بشکنید، کلتون رو بذارید زمین، پاتون به دیوار تکیه بدید، یه 5 ساعت مختون بیاد توی دهنتون، میفهمین نفس میفهمه حالش جامعه. آقا این حرامه، این ریاضت غیر شرعیه. یا مثلا جعفری بگیرید دستتون یه سبزی پلاسیده، برید سر چهارراه مثلا میدون کاجون تکون بدید، مردم دلشون رحم بیاد پول به شما بدن. این پول دادن دیگران، گدایی کردن، من عرض کنم که این اوج ذلته. این نفس از این ها، آقا اگر میخوای تذلل ایجاد بشه باید در خونه خدا تذلل ایجاد بشه، نه جلو مردم. اینا روش هایی که این صوفیه داشتن، روش های امام سجاد ابدا. اون چه نقل شده گریه در خانه، در خانه خداست، عبادت، نماز، قرآن خوندن، ابدا کسی نمیگفت. کسی نمیگفت، نه شیعیان و اهل سنت هم نمیگفت. یه کارهای عجیبی ایشون میکنه، هیچ، خدا رحمت کنه. بعضی بزرگان بودن که میگفتن آقا بریم ازش توصیه بگیم، گفت آقا میگه تقوا. آقا راهش همینه. ما فکر میکنیم بعد از من مثلا یه آفتاب مهتاب یه پشتک نیموار رو هم بزنیم، یه کار خاص از من باید بکنیم، او باید میگه تقوا. امام سجاد هیچ کار خاصی نمیکرد، طولانی بود، حالم بود، ولی خاص نبود. این چیز جدیدی اخترا نکرد که اهل سنت اون زمان بگن، چون عرض کردیم دیگه حضرت جایگاه اولش نداشت که من اهل سنت اون زمان بگن یه کارهای عجیبی میکنه، متهمه به صوفیگری بشه مثلا حضرت. ابدا کاری نمیکرد اصلا، هیچ کار سوال برانگیزی نداشت، هیچ کار جدیدی نمیکرد. اینا با همین نمازی که پیغمبر به شما یاد داده من اینطوری دگرگونم کرده، نه اینی که به من یه فرمول خاص داده، یه فرمول جدید کشف کردم اون باعث میشه حال داشته باشم. نه خیر، به همین اکتفا میکنم، وقت نیست. سومین خصیصه از زین العابدین صلوات الله علیه تو این موضوع که توجه ها رو جلب کرد، معمولا اهل عبادت و زاهدانی که فقط زاهدن، اینا زهد فروشی درشون زیاده، چرتکی هن. مثلا میگه 18 تا اصلا داره، این 16 تا. نمیخوام حالا بگم بده ها، حالا یا تجر تجارته، تجارت خوبه هستن، ولی امام سجاد اینطوری نیست. توقعش از خدا صفره. دو تاشو عرض میکنم شما ببینید، هر کسی جای امام سجاد باشه با این همه عبادت، ما گاهی پیش میاد برامون یه مثلا واممون یه قصهش عقب میفتیم، خدایا این همه اومدم در خونه، توقع داریم. مثلا میگیم دیگه، میگیم انا المحتر به کرمک، من انقدر تو کریمی پررو کردی من اومد ازت، توقع هم دارم. ما گاهی داد میزنیم سر خدا چون توقع داریم، ولی امام سجاد صلوات الله علیه میفرماد که خدایا اگر منو قرار بود جهنم بندازی باید با همون اولین، تو صحیفه است، با همون اولین اشتباه هم منو نابود میکردی، همه چیم از تو. بعد در ابو حمزه میفرماد که اگر منو بندازی جهنم، خیال نکن من گله میکنم، که اهلشو جمع میکنم، فریاد میزنم که من دوست دارم، من توقع ندارم. اصلا همین که اجازه باید حرف بزنم و چجوری جبران. یا این عبارت حضرت که ما انصافا حرف سعدی قشنگه که پس در هر نفس تو نعمت است و در هر نعمت کنم و در هر نعمت شکری واجب. اون میگه در هر نفس دو نعمت. امام سجاد فرمود خدایا نعمت که من میدی منو متوجه میکنی نعمت دادی که میخوام شکر کنم، این توجهی که من دادی خودش شکر داره، و این توجهی که من دادی، این توجهی هم که دادی خودت دادی شکر داره. یعنی من تو یه نعمت میمونم نمیتونم شکر کنم، نه در یه نفس دو نعمته، در هر نعمتم یه شکر داره، یه نفس دو شکر. میفرما در یه نعمت بی شما شکر داره، چون من در صدد شکرگزاری بر بیام تو این رو به من دادی، توبه اول از طرف توه، تو اول توجه من کردی، این توجه هم لطف توه، خودت خواستی من متوجه بشم در خونه کسی دیگه نرم، و من اصلا غرق یه دونه محبت تو هست. این در 34 صحیفه فرمود. یا یه چیزی که بنده والهش شدم اینه، این عشق رو شما کجا میبینید که فرمود در 50 صحیفه است؟ خدایا اگر با وجود حقیری مثل من عذابش کنی. دیدید مثلا یه نفر میخواد، بعضی ما زمان ما دانش آموزی ما اینجوری بود، بعد چند تا مثلا 5-6 ساله داشتیم تو کلاس، مثلا ما 12 سالم بود و 18 سالش بود سر کلاس ما، معلممون که میومد روز اول یکی رو چکفیش میکرد، بقیه میفهمیدن تا آخر سال حسابش، یعنی سلطنت او توی کلاس کتک زدن یه نفر بود. این فضا رو ببینید، این حضرت میفرماید خدایا اگر تعذیب من مما یزید و فی سلطانک و ملکک، اگر سلطنت تو با عذاب من افزوده میشه، حالا با این هم عبادت، لسألتک صبر علی، از تو از خدا از تو صبر میخوام، به من صبر بدی و من عذاب کنی، چون من بنده تو هم، من دوستان پرچم تو بره بالا. بعد میفرماد که ولیکن سلطانو که اللهم اعظم، ولی خدایا سلطنت تو با عذاب یکی مثل من که زیاد نمیشه، به من رحم کن. یعنی حتی اگر من عذاب کنی، من بدونم پرچم تو میره بالا، من اصلا از تو خودم اینو، من لسهل خیلی عجیبه، کجا دادید؟ من هیچ جایی ندیدم یه عبدی به خدا تقاضای عذاب کنه. میفرماد لسهل تو که صبر علی، من از تو میخوام به من صبر بدی، این کارو بکنی. بعدش میگه خدایا ولی من کیم که آخه در برابر عظمت تو سر من بزنی، تو عظمتت زیاد بشه، هاشا اصلا اینطوری نیست. این عبادت عاشقانه حضرتم که به محتوای عبادت حضرت برمیگرده، که نمونهای فراوان همون صحیفه رو نگاه کنید، هم 12 هم 50 هم تو مناجات 15 هم در عرض کنم ابو حمزه، موج میزنه این محبت بدون توقع، هیچ توقعی نداره، کاری نکردم. این تا اینجا همین، شما فرض کنید یه شخص عادی غیر معصوم اینطوری رفتار کنه، مطمئنن محبوب میشه. شما بیش از این ظاهرن از آقای بهجت ندیدید که، هنوز من بعد چهارمو نگفتم، بیشتر از این ندیدید. یه تفاوتی که امام سجاد با همه عباد عالم داشت که همین باعث شد که زیر و رو شدن همه نسبت به ایشون، مرحله چهارم بود. عباد بزرگ روزگار، خوبها، وقتی با خدا ارتباط میگیرن از خلق میبرن، دست خودشون هم نیست، دست خودشون نیست. گفت دیگه پسر آقای بهجت رحمت الله علیه فرمود که بابای ما دیگه راه میرفت، همین گفت یا ستار الغیوب، خدا من دوست ندارم بنده های تو رو بد ببینم، ولی دیگه فرار میکنه از دست مردم، از جلسات. میگه من میخواستم صداش کنم، میشه حرفمو دوبار میزدم، مثلا یه بار میگفتم فلان چیز چیه، بعد از اون عرش میخوردمش پایین، ها دوباره تکرار میکردم و جواب میداد، معمولا بعد سوالو دوبار میپرسیدی ازش، نبود اصلا پاش دیگه رو زمین نبود، دیگه کسی که پر کشیده به بارگاه حضرت عرافه دیگه نیست اینجا. خب اصلا اون عبادت ایشون کجا، حضرت سجاد کجا، طبیعتا باید میبرید از مردم، درسته؟ اون چیزی که امام سجاد رو بی نظیر کرد که در تاریخ اسلام جز پیغمبر احدی به این جایگاه در بین مسلمین نرسه، حتی امیرالمومنین، حتی امام حسین، این جایگاه نداره که امام سجاد داره. اگر تاریخ رو نگاه کنید، مقبولیت اجتماعی زین العابدین بعد از پیغمبر در تاریخ اسلام نظیر دو نداریم دیگه، حتی امیرالمومنین از در مقبولیت عمومی. اونم این بود که ایشون با این همه عبادت و غرق شدن و استغراق تو صحنه اجتماعی فعال بود. این اون چیزیه که حیرت آور. بعضی از بزرگان عباد بودن که اینا فقهای شیعه بودن، مثلا شاگرداشون میگفتن گفته امروز مجلسه، خب منم میخوام شریک شم، یه جعبه شیرینی بخرید. بعد میگفتن مثلا یه 200 تومانی میدن، اصلا خبر نداشت شیرینی فروشی هست چند کیلویی، نیست دیگه تو این دنیا. نقص اون نیست، اون نمی چه مگه چقدر آدم ظرفیت داره، نبودن تو این دنیا، مثلا از بعضی خبر نداشتن که وضع خیابون چجوریه. او غرق جای دیگه است، این تنقیص اونا نیست. کار وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه، برخلاف اینکه عباد و زهاد باید میرفتن خرجشون میکردن، زندگیشون رو تأمین میکردن، حضرت خودش روز است، هر روز یا هر روز غروب غذا میخوره، ولی هر روز تقریبا، بعضی نقلا میگن پنجشنبه جمعه، بعضی نقلا میگن هر روز در خانه حضرت باز بود، کسی گرسنه بود تو مدینه میدونستن یه جهاز نهار میدن هر روز. این یه وجهه بی‌نظیره برای اون عابدی که اصلا نیست تو این دنیا. حالا نمونه شو عرض میکنم، یه نفر شرط بندی کرد گفتش که چقدر میدید برم بخندونمش. شرط بستن رفت سراغ ازش بگه ادا در آوردن. حضرتش اونجوری راه میرفت، توجهی نمی میاد جلوی حضرت وای میستاد. این ناامید شو برگشت، یه خورده که رفت حضرت به بغلیشون، حالا همراهشون بودن هر کی بودن، فهمون کی بود؟ یعنی خب آدم میگه طبیعیه دیگه، اصلا روی این دنیا توی پاش توی زمین نیست دیگه. بعد نوشتن بیشتر اوقات گوسفند قربانی میکرد دیگه، حداقل هفته یه بار مثلا. بعد خودش تقسیم میکرد، همون شما در نظر بگید همون آبه گوشتار رو تقسیم میکرد، میکرد این سهم فلانیه، این سهم فلانیه، بعد اسم میبرد فقرهای شهر رو یکی یک اسم میبرد، یعنی فقرهای شهر رو میشناخت. این دلغکه رو نمیشناخت، دلغکه رو به رسمیت نمیشناخت. امر مفرز ممکن همینه دیگه، میگه ما به رسمیت میشناسیم، اون نمیشناسیم که بیا تو صحنه جامعه ظهور پیدا کنه. این باید ظهور پیدا کنه، این اصلا به رسمیت نمیشناسیمش، منکره برای ما، ناشناخته است. ناشناخته نیست که، گناه ناشناخته نیست. میگه من اونو به رسمیت نمیشناسمش، مثل اینکه ما با اسرائیل فوتبال بازی نمیکنیم مثلا. میگه مثلا تو رو به رسمیت نمیشناسیم، تو اصلا کشور نیستی. حضرت فقرهای شهر رو به اسم میشناخت. اون شخص شما حساب کنید، اون شخصی که این همه عبادت میکرد، باز من مقام حرفم رو تقلیل میدم ولی جا میفته بس. اگر به شما میگفتن آقا بیایید بریم قم، چرا؟ برای اینکه تو قم اگر مریض بشی آقای بهجت میاد عیادت. من نمیگم امام سجاده، میخوام ببینید چه کرده امام سجاد در مدینه. اگر کسی خبردار میشدن کسی بیمار شده، یه امید این بود که علی ابن الحسین به عیادتش میاد. و اینا شیعه نبودن آقا، پسر طلحه، پسر اسامه، اینا نه تنها شیعه نبودن که بلکه طعنه میزدن به اهل بیت. ولی گفتن مریض بشی امام سجاد میاد عیادتت. من مقام بحثمو تقلیل میدم، میگم شما فرض کنید توی شهر زندگی میکنید، اگه بیمار شدید تو بستر افتادی خدای نکرده، میگی که آقای بهجت میاد دیدنم دعا میکنه. اصلا این ما همچین توقعی از احدی نداریم هیچ وقت، از آدم های عادی غیر معصوم همچین توقعی نداریم. حیرت انگیزه، این واقعا حیرت انگیزه این رفتار امام. لذا شما فرض کنید خدای نکرد، من خودم فرض کنم تو بستر افتادم، یه مرد خدا اومده عیادتم، اگر ببینید ببینید آدم بیمار منکسره. اگر یه وجود مثلا ببینی بیماری در باز شد، مثلا امام اومد تو، آقای بهجت اصلا اومد تو، بازم من مقام میارم پایین، اتفاقی که میفته چی؟ آقا شروع کنه گریه کردن. این اتفاق نقلا رو شما نگاه کنین، میگه امام سجاد سلام الله علیه بر پسر طلحه وارد شد، شنیده بود بیماره، به عیادتش رفت، پسر دره شروع کرد گریه کرد. یعنی این انکسار محبت فقط شما که شوق دیدار امام داری نه، این در بقیه هم اتفاق میفتن. چون گفت منو آخه من کیم؟ طعنه زدن اینا به وقتی برادر همین طله که امام به عیادتش رفت، وقتی از سجاد دستای مبارکش بسته بود، اومد گفت یبن رسول الله، یبن رسول الله هم تیکره بود، یعنی پسر پیغمبر من قلب که پیروز شد. خب معلومه ظاهرن که پیروز شد. حالا میگه مریض که شدم اومده در خونمون در زدن که علی ابن حسین پشت در رزن شروع کردن گریه کردن. بعد مرحله بعد شهیدت آورتره، حضرت نمیتونست، یکی از نقلها اینه که زین العابدین صلوات الله علیه گریه افراد نمیتونست تحمل کنه. یه نقلی دیدم میگه که حضرت ایام که وضعش خوب بود، که خب خیلی بخشش میکرد، که الان عرض میکنم اگه وضعش خوب نبود نمی اومدن مشکلات بهش بگن. چون یه نقل داریم که یه نفر اومد که آقا من گرفتار، حضرت نشست نمی شروع کرد گریه کرد، من نمیتونم تحمل کنم. شما اون عابد رو در نظر بگیرید، این قدم تو مردم باشه، طبیعتاً رفتار مردم با عوض میشه. اصلا نیازی نیست شیعش باشن، عظمت او تقطع کل شریف لشرفکم، فقط تکوینی نیستش که اون مقام تکوینیتون بزرگی او جوری بود که بقیه خودشونو در برابر او پست میدیدن، خار میدیدن، اهل تقاس کشیدن و مقابله به مثل نبود اصلا. پسر تعالی شروع کرد گریه کردن، حضرت فرمود گریه نکن. با چی گریه میکنی؟ بنده اصلا حد سمینه که چه این چی بس میگفت. بعد میگفت آقا ما خیلی بیچاره تاییم، نمیخواست بگه شیعه نبود، گفت آقا قرض دارم. نمیگم قرض نداشته، ولی برای خیلی دیدیم مثلا دانش آموزه میبرن تو مدرسه گریه میکنه، مامانشون میخواد گریه میکنه، چون دلم درد میکنه، شاید دلش هم درد بکنه. گفت آقا قرض دارم، از اون قرضت با من باش گریه میکنه. سه تا روایت اگر اشتباه نکنم هست، دو تاشو الان حافظم هست، که اول فرمود دینت با من، بس اون چقدر هست؟ این خیلی فرق داره تا اینکه دینت داره چقدر هست، ولی ببینم ما میتونیم جور کنیم. فرمود دینت چقدر، دینت با من چقدر هست؟ گفت 15000 سکه. فرمود یکی رو بیارید بفرستید در خونه الان میده. بچ گریم. این رفتار با طلحه، با اسامه. یکی دیگه شو بگم بحث اینجا نگه دارم، وقتتون بیشتر گرفته نشه، فردا اینو ادامه بدم و جنبندی کنم. میخوام بگم امام سجاد علیه السلام از راه غیر تکوینی پدا ولایت باطنی و همین راه روش هایی که اسلام آورده مردم اینجوری بیچاره خودش کرد، که حالا عرض میکنم فردا چی گفت. یکی از حکام این سلاطین همیشه همینطوری هن، یه نفر رو میارن یه جا استاندار میکنن، خوب که میچلوننش، بعدن هم مثل دستمال نجاست پرتش میکنن. حاکم مدینه متهم شد که مثلا خیانت کرده، گرفتن دست و بستنش میدون اصلی شهر و مردم گفتن هر کسی کینه‌ای داره بیاد جبران کنه. مردم صف بستن، یکی اومد چک میزد میرن، یکی اومد مشت میزد میرن، یکی اومد آب دهان مینداخت میرن، یعنی اوج تحقیره. بعد گفتن مردم بیان وایسن، یه در صدا کردن، حضرت سجاد هم وایسادن. از اون نقل کردن که من از علی ابن حسین میترسم، چون اونو اذیت کردم خیلی. این عبارت عجیبه، عرب ها به هم میگن پسر عمو، چون معالشون بالاخره در نسلشون یه جایی به هم میرسن. حضرت وقتی نوبت حضرت رسید مقابل حاکم معزول مدینه که ایستاد، فرمود ای پسر عمو. امام سجاد چون فهمید با همه وجودش اسارت رو فهمید، فرمود ای پسرم و خدا شاهد دوست نداشتم تو رو تو این حال ببینم. آقا ناسبیه طرف. امام از رفتار بد گناهکاران بیزاره، ولی از این که کسی هدایت نشه آسیب میخوره، اذیت میشه. فرمود به خدا دوست نداشتم تو رو تو این حال ببینم، اگه حاجتی داری با هم بگو انجام میدم. بعد برگشت فرمود یه دفعه خلاص امام شما تصور کنید این شخص، این عابد، اصلا امام هر جا بره یه دی دنبالش جمع میشن ببیننش. اصلا فرمود اگر کسی برای من احترام قائله از این بگذره، اینجوری با این نسترونیدش دیگه. چرا آقایی کم کنید همینجا به توسل کوتاه بکنم، باقیشو فردا ادامه. یکی از چیزهایی که خیلی جانسوزه در مقتل خوارزمی اومده اینی که وجود مبارک زین العابدین فرمود که ما رو وقتی به شام بردن عمرا و سلاطین و لشکریان تو این مجلس، مجلس خصوصی بود، مجلس یزید. اگر شنیدید اون لعبت هاشم و چی و اینا گفت، او تو مجلس خصوصی گفت، اگر نه یزید نماز جمعه هم میخوند، سخنرانی هم میکرد، جرأت نداشت جلو مردم کفر بگه. وقتی مجلس خصوصی جمعیت کمه، عمرا و سلاطین و سفرهای کشورها و امیران ارتش و اینا بخوان بیان جا نمیشه. لذا امام سجاد فرمود کان یتخذ مجالس الشراب، مکرر مجلس درست کرد، ما رو با دست بست تو مجلس برد. یک بار این اتفاق نیفتاد. حالا در یکی از اینا حضرت سخنرانی کردن، ولی یک بار اتفاق نیفتاد. کان یتخذ معلومه تکرار شده دیگه. اگر عکس العمل نشون میدن درباره اینکه یه اصیل ناسبی رو گرفتن بی حرمتی میکنن، فرمود اون ملعون ما رو در مجالس متعددی با دست بسته روی پا ایستاده برای همسر فاسق خودش نوشتن خیمه ای زدن توی همون مجلس، چادری کشیدن. همسر یزید اومد رفت داخل چادر، دو ردیف سربازم مقابلش ایستادن، از نور چادر هم کسی همسر یزید رو نبینه. این ملعون انقدر میفهمیده که قامت همسرش رو کسی نبینه. بعد ناموس رسول خدا ایستاده. من اصلا جرأت نمی کنم بعضی از عبارات رو بگم. در یکی از این بیادبی های نگاه های کج، یک بار یه ملعونی نگاه اشتم تو فاطمه بنت الحسین رفته، یه بار یه ملعونی سمت دختر امیر المؤمنین، یه نقلی در طبرانی دیدم نوشته که طبرانی مال 1100 سال پیشه، نوشته وقتی در این مجلس حاضر کردن بی حرمتی کردن، با گوشه لباسش امام سجاد جلوی چشم دختر امام حسین رو گرفت. نبینه بعضی از این صحنه ها، میگن روی تخت نشسته بود، اون تشت و پایین پاش قرار داده. من هم یه بیت ابن ارندس رو میخونم، امام زمان رو به مجلس دعوت میکنم تا شما رو به فیض برسونم. معلوم علامه امینی اینجوری به ما وعده داده، اون دنیا یا یقی علامه رو میگیریم یا انشالله حضرت به ما توجه میکنه. فرمود در لم یقرع فی مجلس الا و حضره الامام الحجه، عنایت شده به قصیده ابن ارندس. لذا قدیمی‌ها تو مجالس علما رسم بود یه بیتش هم شده میخوندن، گفتن انشالله امام زمان ما به ما نظر کنه. یا مولا یا صاحب الزمان آجرک الله و فی مصیبت جده. میگه اگر الان بری نظر کنی به اون مجلس یزید، میبینی و رملت و فی ظل القصور مسونتون، دختر معاویه در سایه امنیت پرده نشینه. یونات و به اقراط حد در و البتر، به گوشاش طلا جواهر آویزان و آل و رسول الله توس با نسائه ناموس رسول خداست که مثل غیر مسلمان ها او رو برده گرفته دیگه. مصرع چهارمش رو هم جرأت نمی کنم بیان کنم، فقط وقتی اون نامسلمان اومد گفتش که از این ای امیر، حالا که خدا تو پیروزی داده من نماینده یک کشور دیگه هم، به ما هم از اینها هدیه ای بده. Yeah.